کسب و کار براشون ایجاد بشه، شغل براشون ایجاد بشه، براشون مهمه، یا جان سربازان امریکایی به خطر بیفته در اثر یک جنگ. در این صورت خیلی مهم نیست بحث سیاست خارجی، بحث نخبگانیه، برای مردم عادی اهمیتی نداره. با توجه به اینکه الان دولت آقای ترامپ به شدت تحت فشار به عنوان برای مدیریت بحران‌های داخلی، ریسکش خیلی بالاست که بخواد دست به یک ماجراجویی بزنه، اونم در حوزه‌ای که اطمینان از پیروزی نداشته باشه. به هر حال ما نباید فراموش بکنیم سال 1980 آقای جیمی کارتر رئیس جمهور بود، در انتخابات داشت شرکت میکرد، دو سه تا کار پر ریسک انجام داد. حالا بعد از اتفاقاتی که برای سفارت در تهران اتفاق افتاد، اقدام نظامی که انجام داد، اصلا تصورش رو نمیکرد که 8 جنازه رو دست ارتش امریکا بمونه. تصورشون بود میان مثلا گروگانا رو آزاد میکنن و به پیروزی میرسن. و وقتی که اون تصاویر منتشر شد که سربازان سوخته امریکایی زیر اون هلیکوپترای نابود شده، اصلا تقریبا میشه گفت ورق برگشت. بنابراین دست دادن به یک ماجراجویی نظامی، حالا در قبال ایران، ونزوئلا، کره شمالی، مثلا سوریه، افغانستان، به خصوص کشورهایی که خب قدرت دفاعی و توان بالای مقاومت دارن، حالا یه زمان یه کشور خیلی کوچیک مثلا ورشکسته از هم گسیخته، مثلا فرض کن تو افریقا، مثلا در سطح سومالی، ممکنه یک مثلا کار نمایشی بتونه رأی بیاره، ولی مواجهه با یه کشوری که این کشور هیچ ابایی نداره از اینکه موشک بزنه به پایگاه امریکایی، هیچ ابایی نداره که مثلا نفکش‌های کشور مقابل و اقدام تلافی جویانه ارش انجام بده، با این کشور شب انتخابات وارد درگیری شدن، ریسکش خیلی بالاست. از این جهت من معتقدم اگه بخواد اون اکتوبر سورپرایز رخ بده، معمولا در حوزه داخلیه. یعنی یک سندی ممکنه منتشر بشه، یک حرفی زده بشه، اون مخاطب عموم، نه نخبگان علاقه من به سیاست خارجی، مسائل مربوط به روزمره مردم امریکا برای اونها یک سورپرایزی باشه، تا در حوزه سیاست خارجی و سیاست امنیتی.
بسیار عالی آقای ابوالفتح عزیز، بسیار سنجیده و فخیم سخن گفتید، کارشناسانه و عالی، خیلی استفاده کردم شخصا، مطمئنم که شنوندگان ما هم قطعا استفاده بردن. همچنان با شما خواهیم بود، یک فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، رفت و برگشتی خواهیم داشت، شنوندگان ما هم لختی استراحت بکنن، همچنان در خدمت شنوندگان عزیز با واشنگتن به وقت نوام خواهیم بود. عرض سلام مجدد خدمت همه شما شنوندگان عزیز، بسیار مفتخرم که همچنان با برنامه واشنگتن به وقت نوامبر از پخش شبکه رادیو گفتگو با شما هستیم، برنامه‌ای که قصد داره به صورت جدی و کارشناسانه بپردازه به بررسی انتخابات آتی ایالات متحده آمریکا و تأثیراتی که میتونه در داخل و خارج این کشور داشته باشه، خصوصا در ارتباط با کشور خودمون جمهوری اسلامی ایران. اگر که از الان به برنامه ما اضافه شدید، خدمتتون عرض می‌کنم که ما در بخش اول با آقای امیرعلی ابوالفتح، کارشناس ارشد مطالعات آمریکا، صحبت کردیم. صحبتمون بسیار عالی بود. آقای ابوالفتح نکات خیلی شنیدنی رو در خصوص وضعیت خاص رأی‌گیری در ایالات متحده آمریکا برای ما توضیح دادن که بسیار شایان تقدیر بود. همچنان در خدمتشون هستیم در بخش دوم برنامه و امیدوارم که تا پایان شنونده برنامه ما باشید. آقای ابوالفتح سلام مجدد دارم خدمتتون و از اینکه همچنان با ما هستید بسیار خوشوقتم. خدمت رو عرض کنم که بریم حالا یه مدار سر نقش رسانه ها در مدیریت انتخابات آمریکا. خب میدونیم که رسانه همواره به عنوان اون نهاد مهم جامعه مدنی که حد فاصله بین نظام سیاسی و توده ها هست، نقش بسیار پررنگی داره در جهت‌دهی افکار عمومی. خب طبیعتاً این نهاد در داخل ایالات متحده آمریکا به عنوان یک دولت پسامدرن میتونه نقش بسیار قابل توجهی داشته باشه. خب طی سالهای اخیر در کل دنیا ما یک تغییرات جدی رو در عرصه رسانه شاهد بودیم. شاید دیگه دوران انحصار رسانه‌های بزرگ مثل فاکس نیوز و خدمت و عرض کنم که CNN و اینها گذشته و فضای مجازی منجر شده که مردم یک گزینه‌های متعدد بدیل در اختیار داشته باشن و الزاماً گوششون فقط مثلا به CNN و فاکس نیوز یا رسانه‌های دیگر نباشه. در فضای مجازی طیف وسیعی از رسانه‌ها رو در اختیار دارن، خودشون میتونن تولید کننده پیام باشن در فیسبوک، در توییتر، در سایر پیام رسان‌ها. این به نظرتون چه تأثیری میتونه رو انتخابات داشته باشه؟ آیا تأثیر جدی داره؟ آیا هنوز رسانه‌های برجسته آمریکایی مثل CNN و فاکس نیوز اینها میتونن در جهت‌دهی هدفمند افکار عمومی خیلی نقش آفرین باشن، خصوصا که الان دولت مستقر هم طبیعتاً رسانه‌ها در اختیارش هست، یا اصلا دیگه دوران این نوع تأثیرگذاری‌ها گذشته و بعد اینو اذعان بکنیم که مردم با توجه به دسترسیشون به فضای مجازی میتونن خیلی کارا خودشون بکنن و خلاقانه و مبتکرانه در این عرصه وارد عمل بشن؟
بله، نکته خیلی خوبیه. فکر کنم کارشناسان امور رسانه میتونن در مورد این بحث بکنن، به عنوان یک مصداق یا یک مورد مطالعاتی میشه روش کار کرد. ببینید، خب رسانه ها تحول پیدا کردن دیگه، از مکتوب شروع شد، بعد صدا اومد، بعد تصویر اومد، بعد ازن بزرگ شما ماهواره ها اومدن، بعد اینترنت اومد، شبکه های اجتماعی اومدن، اینترنت نسل دو اومد، سه اومد و با خودش تغییرات رو به خودش آورد، هم فرصت ایجاد کرد هم تهدید ایجاد کرد. حالا اگه بخوایم برگردیم روی ایالات متحده امریکا، انتخابات به تدریج با تحول در عرصه ابزارهای انتقال پیام و ابزارهای نوین، نامزدها به تدریج یاد گرفتن که از این ابزارها استفاده بکنن. مثلا در سال 2008 میگن یکی از رموز پیروزی آقای باراک اوباما این بود که به عنوان اولین افراد روی فیسبوک خیلی کار کرد و کمپینش خیلی فعال بود و تونست از طریق فیسبوک ارتباط برقرار بکنه با توده مردم. این کار آقای ترامپ سال 2016 با توییتر انجام داد. خب فرصت خیلی بزرگیه، چون در ایالات متحده تبلیغات حرف اول رو میزنه و به تبع اون پول حرف اول رو میزنه. انتخابات بسیار بسیار پرهزینه است، پرهزینه ترین انتخابات جهان هستش. برآورد میشه امسال ممکنه 8 تا 9 میلیارد دلار هزینه انتخابات ریاست جمهوری باشه. آقای اگه اشتباه نکنم، حالا البته الان رقمش رو نمیگم خدمتتون چون میترسم اشتباه بکنم، ولی مثلا باراک اوباما حدود 600 700 میلیون دلار هزینه کرد. رقم پول خیلی بزرگه. این پول یه بخشش هزینه تبلیغاته، تبلیغات رسانه ها که در این مدت تولید میکنن، کلیپ های مختلف میسازن، برنامه های رادیوی تلویزیونی، تبلیغات بین برنامه ها. و چون انتخابات طولانیه، یعنی ما انتخابات فقط روز انتخابات نیست، از دو سال قبل شروع میشه. انتخابات مقدماتی خودش یک دنیایی هستش، در 50 ایالت شهر به شهر بعد این کارا انجام بشه، بسیار پرهزینه است. و شبکه‌های اجتماعی مقدار هزینه ها رو کاهش داده، به خاطر اینکه خب مثلا فرض کنید یک رسانه مثل توییتر با این تعداد دنبال کننده یا فیسبوک با این حجم تعداد آدم که توش حضور دارن، خب میتونه هزینه انتخاباتی کم بکنه، ارتباط چهره به چهره رو به وجود بیاره، حداقل در فضای مجازی ارتباط متقابل، اینکه فقط نامزد حرف میزنه و بقیه گوش میکنن نیست، بقیه میتونن مشارکت بکنن. اینا فرصت هایی هستش که نامزدها ازش استفاده میکنن. عرض کردم آقای ترامپ از این خیلی خوب استفاده کرد سال 2016، ولی تهدیدهایی هم ایجاد میکنه. الان یکی از نگرانی های عمده در جامعه امریکا میزان نفوذ بیگانگان در انتخاباته. البته انتخابات امریکا همیشه کشورهای خارجی توش نفوذ داشتن، اصلا لابی میکنن، به صورت رسمی این کار داره انجام میشه، اما نگرانی از این هستش که شاید میشه گفتش تا چند سال پیش فقط متحدین و دوستان امریکا بودن که نفوذ میکردن، مثلا لابی اسرائیل، لابی عرب، لابی ارامنه، لابی اعظم به شما و اعظم به حضور شما ایرلندی ها مثلا داشتن نفوذ میکردن. با استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی نفوذ دشمنان و رقبای امریکا در انتخابات این کشور داره افزایش پیدا میکنه. مثلا یکی از اتهاماتی که زده شد در سال 2016 بله به کمپین آقای ترامپ نفوذ روس‌ها بود. بعد اینکه آیا دولت روسیه درش دخالت داشت یا هکرهای روسی درش دخالت داشتن یه بحثه. الان دولت آقای ترامپ حجمه رو آورده روی اینکه چین و ایران هم دارن دخالت میکنن. حالا دموکرات ها تمرکزشون رو روس هاست، جمهوری خواهد تمرکزشون رو چین و ایرانه. حالا از این بحث بگذاریم، عرضم این بود که ما در امریکا یک تهدیدی هم ایجاد شده، این که با تحول در ابزارهای انتقال پیام که از متن شروع شد و بعد صوت و تصویر و بعد ماهواره و بعد اینترنت، الان به دلیل این تنوع و نفوذ شبکه‌های اجتماعی که قابل کنترل نیست و خیلی راحت امکان نفوذ درش وجود داره، هک کردن و حملات سایبری توش وجود داره، میتونه افکارو جابجا بکنه، تغییر ذهن ایجاد بکنه. از این جهت خب نگرانی های هم داره. بله، کسی که رسانه رو در اختیار داره بعد پول بیشتری داشته باشه و میتونه، ضمن اینکه در نظر بگیریم که مردم امریکا بسیار اعتیاد به تماشای تلویزیون دارن، همین کنوانسیونی که دموکرات‌ها برگزار کردن برآورد شده 124 میلیون نفر این مراسم رو دیدن، مراسم زنده بوده و این عدد بسیار بزرگیه. بنابراین تلویزیون رکن خیلی مهمی داره. رقابت بر سر خرید دقایق برنامه‌های تلویزیونی بسیار بسیار زیاده، ارقام بالا، مثلا ثانیه 500 هزار دلار هم برای بعضی از برنامه‌ها پرداخت می‌کنن برای اینکه یک کلیپی ساخته بشه که یا نامزد حزب مورد نظر خودمون رو تایید بکنیم یا نامزد حزب رقیب رو تخریب بکنیم. بنابراین رسانه نقش بسیار کلیدی داره، حتی رسانه‌هایی که الان هست، رسانه‌های آلترناتیو ازش یاد می‌کنن. جریان اصلی، رسانه‌های اصلی یا سنتی هم هنوز مؤثرن، حداقل اگه برای عموم مردم مثلا شبکه مثل CNN یا روزنامه واشنگتن پست، مثلا وال استریت ژورنال برای عموم مردم مهم نباشه، برای نخبگان مهمه و نخبگان به طور غیر مستقیم در هدایت و شکل دادن ذهن توده مؤثر. پس برای میتونیم بگیم که رسانه نقش بسیار مهمی در انتخابات امریکا داره.
بسیار عالی. نکته که اشاره کردی و جزء سوالات من بود همین مسئله نفوذ بیگانگانه. خب شاید برای شنوندگان ما این مقدار عجیب باشه که خب طبیعتاً ایالات متحده ابرقدرت جهان و زینفوسترین کشور دارای بیشترین میزان قدرت سخت و قدرت نرم، طبیعتاً این کشور هست که میتونه تاثیرگذار باشه در انتخابات کشورهای دیگه، کما اینکه خب در تاریخش هم این موارد رو می‌بینیم، حتی حالا در خصوص جمهوری اسلامی، در خصوص ایران هم مثلا کودتای 28 مرداد دیگه در ذهن حافظه تاریخی مردم کاملا مانده. ولی اینکه کشورهای دیگه بتوانند در سیاست داخلی آمریکا و انتخابات تاثیر بذارن شاید برای برخی مدار باورش سخت باشه. اینو یه مدار اگه بشه با سر بکنید. حالا در مورد کشورهایی مثل روسیه با توجه به اینکه به هر حال هماورد هستن در برخی عرصه‌ها یک مقدار شاید قابل پذیرشتر، اما خب مثلا چیزی مثل لابی ارامنه یا مثلا حتی نکته‌ای که فرمودی در خصوص اتهاماتی که به ایران می‌زنن برای دخالت، اینها چگونه قابل تحلیله؟
ببینید، سیاست در ایالات متحده آمریکا یک شرکت سهامیه، هر کی پول بیشتری داشته باشه سهم بیشتری هم به دست میاره. بخش عمده این پول توسط منابع داخلی تامین میشه، لابی هایی هستن در تمام حوزه ها. یعنی ما وقتی صحبت از لابی میکنیم، مثلا فرض کنید جاده سازی، راه سازی، لابی مثلا کشاورزی، لابی فرض کنید مثلا صنعت مد، پوشاک، همه اینها دارن کار لابی انجام میدن. و خیلی نکته جالبش اینه که در ایالات متحده آمریکا کشورهای خارجی هم میتونن لابیگری بکنن، به شرطی که اون شرکت که پولیتیکال اکشن کمیتی بهش میگن پک، این پک ها تقریبا، من برای اینکه ذهن مخاطبی نزدیک بشه، مثلا فرض کنید شرکت های کارگزاری بازار سهام چجوریه. من میخوام سهمی بخرم تو بازار سهام، مراجعه میکنم به یک جایی، میگم شما از طرف من برو برای من خرید انجام بده. پک ها هم کمیته اقدام سیاسی عضو میخوام، اینها هم همین کاره. حدود مثلا 4-5 هزار از این کمیته ها هست، افراد مراجعه میکنن، قراردادی می‌بندن که به نفع خودشون یا علیه رقیبشون اینها کارهای لابی انجام بدن. لابی هم فقط پرداخت پول نیست، انواع اقسام شیوه ها رو دارن. کشورهای خارجی هم میتونن این کار رو بکنن. عرض کردم تا سالها پیش این دوستان امریکا بودن، یعنی اسرائیلی‌ها که خب لابی بسیار بسیار قدرتمندی دارن، عرب دارن، ارامنه دارن، کوبایی ها دارن، فرانسوی ها دارن و اینها این کارا رو انجام میدادن. الان بحث این هستش که حالا جدا از متحدین دارن رقبا هم میان. ببینید نفوذ در انتخابات به این معنی نیستش که الزاما مثلا یک کشوری مثلا مثل ایران یا روسیه یا چین یا مثلا فرض کن اسرائیل عربستان دست ببرن تو صندوق ها، مثلا رأی باطل بکنن، صندوق گم بشه، پول بدن به یه عده که برن رأی بنویسن. این نیست، بحث این نیست. نظام نظارتی انتخاباتی امریکا بسیار قویه، یعنی اجازه دستکاری فیزیکی در انتخابات رو نمیدن. اما بحث ذهنه. حالا کشوری، گروهی، لابی، جریانی، جنبش اجتماعی که بتونه ذهن مردم امریکا رو تغییر بده، به همون اندازه که این تغییر ذهن رو میتونه ایجاد بکنه، میتونه تو رأی هم تغییر ایجاد بکنه. مثلا فرض کنیم، من این مثال بزنم، وقتی جنبش های ضد جنگ در خارج از امریکا فعال میشن، این در ذهن مردم امریکا تأثیر میذاره و جریان های ضد جنگ یا نامزد های ضد جنگ تقویت میشن، اونهایی که طرفدار جنگ هستن تضعیف میشن. تا سالها پیش انتقال پیام یک طرفه بود از ایالات متحده به خارج از مرزها، بزرگترین رسانه ها، بزرگترین شبکه تلویزیونی خب در اختیار امریکا بود. به تدریج این انحصار شکسته شده، هم در جریان های اصلی مثل شبکه های رادیو تلویزیونی، روزنامه ها و شبکه های اجتماعی. اگر مثلا فرض کنید روس ها، ایرانی ها، چینی ها، هر کشوری، اصلا یک جریان خصوصی بیاد تاکید بکنه رو بحث عدالت، نابرابری نژادی، فقر، اینها مردم امریکا چون دیگه دسترسی به فیسبوک دارن، توییتر دارن، ماهوارهای مختلف رو میگیرن، روزنامه‌ها در اختیارشون قرار میگیره، روزنامه‌ها آنلاینه، صدا شنیده میشه، اینا میتونه رو ذهن مردم امریکا تغییر ایجاد بکنه. الان حرف بعضی از مردم تو بعضی از مقامات امریکا این هستش که مثلا میگن که چرا روسیه از رسانه‌هاش استفاده میکنه در تخریب هیلاری کلینتون، در تخریب دموکرات‌ها. مثلا هر روز علیه فساد حزب دموکرات، مشکلات حزب دموکرات بنویسه یا تعریف و تمجید میکنه از دونالد ترامپ. این کاری هستش که امریکایی‌ها برای سال‌ها خودشون انجام دادن، یعنی در مقابل یک توی کشور به این معنی نبوده که برن رأی دستکاری بکنن یا صندوق رو بدوزن یا رأی رو پاره بکنن، همینقدر که کمک میکردن به یک جریان فکری، به یک روزنامه‌ای که بیاد دیدگاه و مواضع امریکایی‌ها رو تشریح بکنه، این رو ذهن رأی دهنده تأثیر ایجاد میکرد و این میرفت به نفع جریانی رأی میداد که منافع امریکا تعمیم میکرد. که مثلا این اواخر دیگه انقلابای رنگی به این شکل بود دیگه، یعنی رسانه، جریان رسانه به امریکایی میتونست خطدهی بکنه به انتخابات در مثلا فرض کنه در مجارستان، در مثلا اوکراین، در گرجستان. الان این اتفاق در داخل امریکا میفته. از همون شیوه ها، تروک ها و تکنیک هایی که امریکایی استفاده میکرده خودشون دارن استفاده میکنن، از همون ابزار هایی که در انحصار امریکایی ها بوده الان داره استفاده میشه. دیگه فیسبوک نمیتونیم بگیم انحصارا منافع ایالات متحده امریکا تامین میکنه، یا توییتر میتونه حتی علیه امریکا عمل بکنه و این پیام شنیده میشه. حالا هر چقدر این پیام جذاب تر باشه، انگوش بذاره رو نقاط ضعف، حرف دل مردم امریکا رو بزنه، حرف متفاوتی رو بزنه، شنیده میشه. چه توسط رسانه‌های ایران باشه، چه رسانه‌های چینی باشه، رسانه اسرائیلی باشه، رسانه‌های اروپایی باشه، این شنیده میشه. اینجاست که میگن که ممکنه دستکاری بشه. مثلا توی فضایی که امریکا در تب و تاب مسائل نژادی هست، یک رسانه‌ای که بیاد در مورد ظلم و نابرابری نسبت به نژادها صحبت بکنه، مردم امریکا گوش میکنن و از نامزدهای مورد نظرشون انتظار دارن که در جهت رفع این نابسامانی ها حرکت بکنه. اینجاست که میتونیم بگیم که این نفوذ و این تلاش برای تاثیرگذاری وجود داره. وگرنه اگه ما فکر کنیم که مثلا ایران داره اونجا رای جابجا میکنه، رای خرید و فروش میکنه، یا روسا دارن مثلا صندوق رای میدوزن، از این دست اتفاقات نمیفته.
بسیارم عالی. در مورد این کمپین های انتخاباتی، آیا هزینه هاشون از جانب مثلا کشورهای خارجی هم تامین میشه؟ در مورد دولت پهلوی خاطرم هست که در برخی از کتاب ها ذکر شده که مثلا محمد رضا خیلی وقتا مثلا از یک نامزدی حمایت میکرد، خیلی بیشتر مورد علاقهش بود و اون زمانم که خصوصا دستش توی از به خاطر بالا رفتن قیمت نفت خیلی باز شده بود تو بحث‌های مالی، حتی خارجی‌ها کمک می‌گرفتن، اروپایی‌ها توی و غربی‌ها توی کمپین‌های انتخاباتشون کمک می‌گرفتن ازش. این آیا سابقه داره و مثلا دولت‌های عربی که به هر حال ثروتمند هستن میتونن از این جهت هم کمک بکنن و نفوذ بکنن توی ساختار انتخابات؟
ببینید، عرض کردم که ما پولیتیکال اکشن کمیته‌ها کمیته‌ای هستن، یه مؤسساتی هستن مثل دفتر حقوقی، افراد میان مراجعه میکنن و ازشون میخوان که در جهت منافع این موکل قدم بردارن. اینا میتونن مشتری خارجی داشته باشن. این مشتری خارجی میتونه فرد حقیقی باشه یا حقوقی. مثلا فرض کنید یک سرمایه گذار خارجی، یک شرکت خارجی میخواد در امریکا کاری انجام بده، سرمایه گذاری بکنه، میره قرارداد با یک پکت میبنده که الان دیگه حالا سوپر پکت هم هست، قرارداد میبنده و اون براش لابی میکنه، یه بازاری براش باز میکنه. این میتونه حتی مشتریش یک حکومت باشه، دولت باشه، به شرطی که اون پولیتیکال اکشن کمیته گزارش های خودش رو اعلام بکنه، کار حقوقیش انجام بشه، به وزارت دادگستری نامه بزنن که ما یه مشتری خارجی داریم، شفاف باشه قرارداد، شفاف باشه و پولی هم که پرداخت میشه مشخص بشه این پول بابت چه چیزی پرداخت شده. پس بنابراین کشورهای خارجی میتونن در صحنه سیاست داخلی امریکا کار انجام بدن. مثلا یکی از اتهاماتی که وارد شد به آقای ترامپ این بود که یک شرکتی در اوکراین که بعداً گفتن که این پوشش روسا بوده، یعنی روسا دادن به اوکراینیا، اوکراینیا اومدن کار کردن و تبلیغات کردن به نفع ترامپ. پس بنابراین خارجی ها این کار رو میتونن انجام بدن. موارد متعددی بود، یه گزارش منتشر شد که یک پیوندی بین تعدادی از سران کشورهای عربی با لابی هایی که در اسرائیل بود، یک ائتلافی به وجود آوردن به نفع دونالد ترامپ که به نفع ترامپ فعالیت بکنه. پس برای این کارها رو انجام میدن، خارجی ها انجام میدن به شکل رسمی و قانونی، اینطوری نیستش که کسی ندونه، شفاف هست. این ظاهرشه. در کنار این اقدامات پشت پرده، پنهانی، دور زدن قانون، نادیده گرفتن ضوابط قانونی هم انجام میشه که بعضی وقتا منجر به رسوایی های بزرگ میشه. مثلا همین داستان روسیه که البته اثبات نشده، ولی میگن که روسها قانون رو نادیده گرفتن، اون مسیر قانون رو طی نکردن و این باعث میشه که مثلا یک نامزدی از یک سری مزایا برخوردار بشه. و این هم صرفا پرداخت پول نیست. مثلا باز من یه مثال بزنم خدمت شما، همینقدر که ویکیلیکس، اون سایت معروف افشاگر ویکیلیکس، اومد در یک مقطعی اسناد محرمانه حزب دموکرات رو فاش کرد، ایمیل هایی که بین هیلاری کلینتون و رئیس کمیته ملی حزب دموکرات رد و بدل شده بود که در این مکالمات ایمیلی مشخص شده بود که قرار حزب به نفع خانم هیلاری کلینتون کار انجام بده و علیه برنی سندرز، این باعث شد که یک شکافی در درون حزب دموکرات به وجود اومد، جنگ و آشوب داخلی در درون حزب. این وسط کی سودشو میبره؟ حزب رقیب. برای این میگم مثلا کاری که ویکیلیکس اونجا انجام داد پرداخت پول نبود، دستگاه در رأی نبود، فقط افشا کرد که پشت پرده ها رو افشا کرد. بعضی وقتا این پشت پرده ها میتونه کمک کننده یک حزب و به ضرر یک حزب دیگه باشه.
بسیار عالی. آقای ابوالفتح عزیز، در خصوص این تأثیری که کرونا گذاشته بود بر مورد نحوه رای گیری، آیا تونستن به وفاقی برسن؟ گفته میشد که ممکن انتخابات به صورت مکاتبه ای برگزار بشه، یعنی مثلا مردم از طریق پست رای بدن، یا که به صورت مستقیم. الان در موردش تصمیم گیری شده؟
ببینید، انتخابات، حالا برگردیم به اون عرضه ابتدایی من که گفتم که خیلی پیچیده است، یکی از پیچیدگی های انتخابات امریکایی هستش که انتخابات میتونه پستی هم برگزار بشه. حالا اکثر کشورهای جهان در روز رأی‌گیری مردم میرن در حوزه، رأیشون می‌نویسن میندازن تو صندوق. در امریکا اجازه داده میشه طی شرط خاصی، اونم نه در تمام ایالت‌ها، بعضی از ایالت‌ها میتونن پستی رأی بدن. یعنی چی؟ یعنی شخص مراجعه میکنه، مکاتبه میکنه به اون مرکز مسئول، مرجع و اعلام میکنه من به این دلایل نیاز دارم به انتخابات پستی. برگه های رأی در اختیارش قرار میگیره، چند هفته قبل از رأی گیری رأیشو مینویسه، تو پاکت میچسبونه، میندازه تو صندوق پست. اداره پست از تو صندوق های مخصوص اینا جمع میکنه، میبره به حوزه های رأی گیری میده. در روز رأی گیری که همه آرا دارن از صندوق در میارن میشمرن، اون پاکت دارن باز میکنن میشمرن. این تو امریکا مرسوم هست. فقط اینی که چون کرونا شده مردم دیگه وحشت دارن که در حوزه‌های رای گیری شرکت بکنن، تعداد کسانی که علاقه‌مند هستن از این شیوه استفاده بکنن تعدادش رفته بالا. آقای ترامپ مخالف جدی این بحثه و معتقده که تو این فرایند احتمال تقلب وجود داره، دستکاری وجود داره. مثلا یه پاکت نامه گم بشه، این دیر به دست پست برسه، پاکت رو باز کنن، دستکاری بکنن، آرا مخدوش بشه، این وجود داره. دموکرات‌ها معتقد هستن که به دلیل اینکه با انتخابات پستی مشارکت اون مردمی میره بالا و هر وقت مشارکت مردمی در امریکا رفته بالا، حزب جمهوری‌خواه و دست راستی و محافظه‌کارا شکست خوردن. حرفشون این هستش که ترامپ به این دلیل با انتخابات پستی داره مخالفت میکنه که میترسه در انتخابات شکست بخوره. الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم به هیچ نتیجه نرسیدن. البته ترامپ مجبور شد عقد نشینی بکنه، روز اول خیلی سفت و سخت میگفت من اجازه نمیدم، ولی چون جزء قوانینه و از اون مهمتر اصلا در اختیار دولت فدرال نیست، یعنی دولت فدرال انتخابات برگزار نمیکنه، دولت‌های ایالتی هستند. یک ایالت تصمیم بگیره انتخابات پستی رو برگزار بکنه، دولت فدرال نمیتونه کاری بکنه. بنابراین میشه گفتش که زور آقای ترامپ نچربیده، ولی به عنوان یک موزر وجود داره. این میتونه باعث دعوای بعدی بشه، مثلا آقای ترامپ انتخابات رو نتایجش به رسمیت نشناسه، بگه چون دستکاری شده، یا چون این حجم زیادی نامه و جابجا بشه، احتمال این که در فردای روز سوم نوامبر ما شاهد اعلام نتایج باشیم نباشیم، برای اینکه طول بکشه تا این پاکت ها جمع بشه، خونده بشه، شمارش بشه، ممکنه چند هفته طول بکشه تا زمان اعلام نتایج.
بسیار عالی. آقای امیرعلی ابوالفتح عزیز، کارشناس ارشد مطالعات آمریکا، از همصحبتی با شما بی‌نهایت لذت بردم. عمق دانش شما و تسلط و اشرافتون بر موضوع بسیار برای بنده قابل تحسین بود و واقعا استفاده کردم. امیدوارم و انشالله که این گونه خواهد بود که شنوندگان ما هم قطعا از بحث لذت برده باشن و بحث به مذاقشون خوش آمده باشه. خیلی متشکرم که دعوت برنامه واشنگتن به وقت نوامبر رو لبیک گفتید و وقت شریفتون رو در اختیار ما قرار دادید و در استودیو حضور پیدا کردید. گفتگو با شما باعث افتخار بنده بود. خیلی متشکرم. اگر نکته پایانی برای شنوندگان ما دارید بفرمایید.
منم تشکر میکنم از شما و همینطور از شنوندگان خوب برنامه شما که به حال این یک ساعت فرصت گذاشتن و دنبال کردن بحث و برای منم جای بسیار خوشحالی و خوشوقتی هستش که در این برنامه حاضر هستم و امیدوار هستم که اینها کمک بکنه که ما برداشت بهتری نسبت به تحولات داخلی ایالات متحده داشته باشیم، چون که به هر حال چه بخوایم چه نخوایم تحولات داخلی امریکا تاثیرگذار هست بر نظام بین الملل، میتونه اثرات مثبت داشته باشه، اثرات منفی داشته باشه و نیاز هستش که ما شناختمون رو نسبت به ایالات متحده امریکا افزایش بدیم.
بی‌نهایت متشکرم. شنوندگان عزیز، به اتفاق مهمان عزیز برنامه امیرعلی ابوالفتح عزیز با شما خداحافظی میکنم. امیدوارم که در ادامه این سلسله برنامه همچنان یار ما باشید. ما کارشناسان برجسته رو سعی میکنیم به برنامه دعوت بکنیم و مهمان بکنیم که حد اکثر اطلاعات و تحلیل های کارشناسان رو بتونن در اختیار شما قرار بدن. از واشنگتن به وقت نوامبر با شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام تو یا لطیف آغاز میکنم، چرا که نامت بهترین نامها و یادت آرام بخش همه جان هاست. خانم ها آقایان، از پخش رادیو گفتگو به شما عزیزان سلام میکنم. عصرتون بخیر باشه. به رادیو گفتگو خوش اومدید. آرامشی وصل نشدنی و لحظه‌های زندگی خوبی رو برای شما آرزو میکنم. افتخار داریم با برنامه‌های این رادیو تا ساعت 22 امشب در خدمت شما باشیم. اولین برنامه ما در این نوبت کاری عنوانش سینما معیار، با اجرای همکار خوب و دوست هنرمندم جناب آقای امیرعباس سبق که تا لحظات دیگه این برنامه رو در کنار میهمان عزیز برنامه‌شون تقدیم حضورتون می‌کنن.
صدا جوری حرکت.